دوباره تیر را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشهایت، به زایان رستمی از ریشهایت.
آینده باشید ای حسن، ایران من، ایران من.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، با راهی که رفتیم در خدمت شما خواهم. راهی که رفتیم برنامه است که می‌پردازه به بررسی دستاوردهای علمی کشور بعد از انقلاب شکوهنده اسلامی ایران. کفش ایرانی رتبه 12 تولید کفش در دنیا رو از آن خود کرد.
اینجا شهر هیدج با تلاش مردم و جوانانش به قطب تولید کفش در کشور تبدیل شده است.
حدود 30 نفر اینجا مشغول به کارم به صورت مستقیم و هلوش 60-70 نفرم به طور غیر مستقیم مشغول به کارم.
این روزها هزاران جوان هیدجی در عرصه صنعت کفش مشغول به کار هستند.
روزی 8 ساعت کارمونه،
کار واسه خودمونه، افتخار میکنیم که کار خودمونه.
من خب خوشحالم، دستم به جیب خودم میره، بچه‌مو خودم اداره، خونمو خودم اداره میکنم.
با همکاری دست‌اندرکاران نیز تنها خوشه بومی و متمرکز تولید کفش استان حتی در سطح کشور در این شهر تأسیس شده است.
خوشه کفش هیدر تنها خوشه بومی هست که در استان زنجان در بحث تولید کفش فعالیت میکنه. به صورت مستقیم 1000 نفر در این بخش فعالیت میکنن.
صنعتی که سینه به سینه و نسل به نسل گشته تا بدینجا رسیده است.
یعنی کفش هیدر خیلی قدمت داره.
بله همینجوریه، تو صنعت همون میچرخه، خوشحالی میگم.
با ایجاد همین خوشه های صنعتی، صنعت کفش هیدج نیز جانی دوباره به خود گرفته است.
تولید ما اینجا کفش صندل هستش، کفش های تابستانی، کفش های کار، کفش های ورزشی و کفش های بچگونه که تولید میکنیم.
صادرات کفش ایران در سال جاری به 12.8 میلیارد جفت رسید که به کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن و فرانسه صادر میشه. بر اساس بررسی‌های میدانی، اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم و مرتبط با زنجیره ارزش تولید و توزیع چرم طبیعی و مصنوعی، انواع کیف و کفش و صنایع وابسته معادل 500,000 نفر می باشد. شبتون بخیر باشه همراهان خوب راهی که رفته ایم. بسیار سپاسگزارم که با من همراه هستی. در رابطه با تولید کفش میخواییم امشب صحبت کنیم. همونطور که خیلی از شما عزیزان میدونید، کفش ایران یکی از بهترین کیفیت کفش ها رو در جهان داره. با آقای علی لشکری، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، در همین رابطه گفتگو میکنم. آقای لشکری سلام، شبتون بخیر.
سلام بر شما، انشالله که سلامت باشین. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین.
سپاسگزارم. ممنونم از اینکه با ما همراه شدید. آقای لشکری، در مورد رتبه ایران در تولید کفش در جهان برای ما توضیحاتی رو بفرمایید تا بعد بریم سراغ مسائل مربوط به کیفیت و صادرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در ارتباط با رتبه بندی کفش در دنیا جز بازیگرای اصلی کفش دنیا هستیم، چه به لحاظ تولید چه به لحاظ مصرف.
بله.
و جز 20 کشور اصلی جهان هستیم که تقریبا رتبه ما قبلا رتبه دهم بود و متاسفانه به دوازدهم کاهش پیدا کرد و در حوزه مصرف هم تقریبا جز رتبه 20 مصرف کفش جهان رو داریم.
بله.
و جز کشورهایی هستیم که تو منطقه خاورمیانه حدود 18% مصرف کفش خاورمیانه رو داریم و به لحاظ تولید هم اول هستیم تو منطقه. و در حوزه صادرات هم با توجه به 115 میلیون دلار صادراتی که داشتیم در حداقل سال گذشته، رتبه 47 دنیا رو داریم.
بسیار عالی.
توزیع کفش.
آقای لشکری، با توجه به اینکه کیفیت کفش ایران و نام کفش ایران در جهان زبان زد هست، چرا اینقدر به نظر من رقم صادرات کم هست؟
ببینید، ما اعتقاد داریم که ایران میتونه قطب صادراتی و تولید کفش منطقه بشه.
بله.
و اینو به عنوان استراتژی هدف گذاری کردیم و اعتقاد داریم که قابلیت این رو داره. ولی به دلیل اینکه ما مزیت‌هایی که تو صنعت کفشمون داریم، مثل بحث اشتغال زایی، مثل بحث هزینه سرمایه‌گذاری به ازای هر شغل، مثل بحث صادرات، اندازه بازار داخل، بحث تامین مواد اولیه داخلی که بوده 80% وابسته به داخل هستیم، همه اینها باعث شده که ما بتونیم توی بحث تولید و اشتغال حرف برای گفتن داشته باشیم. متا اون چیزی که تهدید میکنه صنعت رو، که به حال قاچاق در سالهای گذشته خیلی مسئلهش حاد بود و حداقل شما هم در جریان مسائل هستید، رو بحث واردات رسمی، مثلا آماری که تو 5 گذشته متوسط واردات گمرک اعلام میکرده حدود 13.5 میلیون دلار ما واردات رسمی اعلام شد.
بله.
در حالی که ما آن چیزی که به صلاح از خارج صادر شد به ایران تحت عنوان کفش 308 میلیون دلار بود، یعنی حدود 23 برابر آن چیزی که گمرک اظهار کرده به عنوان واردات رسمی، ما قاچاق وارد کشور شده.
بله.
پس این نشون دهنده این هستش که این صنعت از این نظر در دهه های گذشته ضربه سنگینی خورد و امیدوار هستیم که در شرایط فعلی ما که در حقیقت اعتقاد داریم شرایط فعلی شرایط تاریخیه برای تولید داخلی و تولید ملیمون، و برای قوی شدن این شرایط ما به قول معروف باید از همه فرصت‌ها استفاده کنیم.
بله.
تا بتونیم تولید رو قوی کنیم و راه مبارزه با قاچاق رو هم اعتقاد داریم که میتونه موضوع قوی شدن تولید باشه و بحث موانعی که در مسیر راه تولید کننده هستش.
بله.
و اگر این موانع به اصطلاح بخواد همچنان ادامه داشته باشه، خب ما رتبه‌مون هم کمتر میشه، دیگران وای نمیستن که ما بهشون برسیم.
آقای لشکری، از نظر ماشینالات و علم و فناوری آیا کشور ما در حال حاضر به روز هست یا نه؟
ما خوشبختانه به دلیل اینکه تولیدمون هم به اصطلاح تلفیقی از ماشینی و ماشینی دستی هستش.
بله.
و تعداد واحدهای تولیدی هم که تو این صنعت درگیر هستن بیش از 10,000 واحد تولیدی هستن، هم صنعتی هم صنفی. ما به لحاظ و پراکندگیش هم تو استانهای مثل تهران و تبریز و مشهد و اصفهان و قم و زنجان اینا هستن، نگرانی از نظر تولید نداریم. بلکه ماشینالاتی هم کردن تو کارخونجات واحد های تولیدی ما هستش، تقریبا آخرین ماشینالات های کشورهای مثل ایتالیا یا چین هستش. ولی اون چیزی که مثلا داره، به عنوان مثال میگم، پس کنید دستگاه برشی که مثلا تو ایران بخواد بیادش، اینجا مثلا با 33 میلیون تومان فروش میره، در حالی که خارجیش بوده 1,000 دلاره.
بله.
این میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه هزینه تولید رو بیاره پایین، چون ما هزینه تولید بالامون هستش که داره اذیتمون میکنه و این هزینه تولید باعث میشه ما مزیت هامون رو در یه جاهایی تو بخش صادرات بتونه دست بدیم. و این تلاش های مجموعه کسایی که تو وزارت صنایع، توی گمرک، توی بورس، توی حوزه‌های اقتصادی دارن تلاش میکنن قابل تقدیره و اما کافی نیست و ما از این
جوابی کار بسیاره.
به خاطر اینکه ما مثلا تو حوزه چرم مصنوعی یه زمانی تو حوزه سال 90 به عقب ما وارد کننده بودیم، امروز توی حوزه چرم مصنوعی که روی کفش‌های غیر چرمیه ما الان صادر کننده شدیم و توی مواد پی وی سی، مواد پلیمری قبلا وارد کننده بودیم، الان مازادش رو صادر میکنن. ولی متاسفانه اون گلوگاهایی که در مسیر تولید قرار داده میشه، اون قوانین مقرراتی که روزمره‌ای که گذاشته میشه یا فشارهایی که بدنه تامین اجتماعی یا بدنه ساز و نرمالیاتی میارن، اینا تولید کننده رو به جای اینکه دنبال نوآوری و دنبال به سر خلاقیت باشه مجبورش مثلا بیفته دنبال حل مسائلی که در سطح تولید نی. اون چیزی که مهمه ما مواد اولیه رو داریم گرون در میاریم، اینو باید حل کرد
که این منتج میشه به در واقع گرون بودن محصول نهایی.
اینکه بعد اون عواملی که منجر به بالا بردن قیمت تموم شده ما از جمله مواد اولیه میشه، آسیب شناسی بشه، شناسایی بشه، خیلیش هم شناخته شده است، نه که نیاز به این نداره بریم یه سمینار بذاریم در بیاریم، اما کارشناسا دارن، کننده های کار میدونن چرا اینطوری هستش، ولی نیاز به این هستش که اون وفاق ملیه تو این حوزه به وجود بیاد. امیدوارم این شعار مصرف کالای ایرانی ضامن تحقق اشتغال فرزندانمون بتونه ان شاء الله محقق بشه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای لشکری، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران. تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد صنعت کشور در میان 71 رشته کاری رتبه 4 را از لحاظ ظرفیت اشتغالزایی از آن خود کرده است. هر هفته پنج شنبه و جمعه از ساعت 23 دقیقه تا 24:45 دقیقه همراه باشید با راهی که رفته ایم از رادیو جوان. بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با ما. تا برنامه بعد، سالم و تندرست باشید و سرفراز. خدا نگهدار.
اطلاعیه. به تازگی عده‌ای افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
شبکه جوان همراه شما.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان، بسیار سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید تا ساعت 22 شنونده 442 باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب همگی شما بخیر باشه شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستان فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، امشب هم به همراه همکارای خوبم در گروه ورزش رادیو جوان این برنامه رو زنده و مستقیم 75 دقیقه تقدیمتون میکنیم. انشالله که مورد پسند شما دوستان باشه. سعیمونم برای اینه که در مورد اتفاقات، حاشیه‌ها، داستان‌های مربوط به فوتبال ایران و دنیا با هم دیگه صحبت بکنیم و طبق روال تمام برنامه‌های گذشته بون 3-4-0-881 در خدمت شماست. خدمتتون عرض شود که اتفاقات مختلفی تو فوتبالمون داره میفته که خیلی هم در واقع روزای مهمی الان فوتبال ما داره پشت سر میذاره. بحث انتخاب سرمربی برای تیم ملیمون، بحث فسخ قرارداد آقای ویلموتس هست و حالا موارد مختلف دیگه که شما سعی میکنید در مورد بحث لیگ برتر اون داستان لیگ یکمون و نکات خیلی خوب و حاشیه‌ای. امشب چند تا اتفاق خوب تو برنامه ما قرار بیفته که حتما اگه فرصت دارید لطفا شنونده‌مون باشید، مطمئناً به گذاشتن وقتش می‌ارزه. مطمئناً آقای مهدی سیفی عزیز سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا. سلام خدمت شما آقای بابازاده، دوستان عزیز شنونده، مجددا در خدمتشون هستیم با برنامه 442 که درباره فوتبال اون صحبت کنیم. یه مقدارم تکراری شد دیگه، هر هفته میگیم فوتبال اون عجیب غریبه. واقعا عجیب غریبه دیگه، یعنی آدم هر چی میگره دنبالش مثلا یه واژه دیگه در مورد این ورزش فوتبال در ایران پیدا بکنه واژه دیگه پیدا نمیشه. این داستان ها و اتفاقاتی که ما در فوتبال اون داریم از انتخاب سرمربی تیم ملی تا برکناریش، اتفاقاتی که در باشگاهامون میفته، در لیگ‌های مختلف میفته، که لیست طولانی از رویدادهایی هستش که جای دیگه شاهدش نیستیم. مجبوریم هر هفته بگیم که امشب هم می‌خوام در مورد فوتبال عجیب و غریب خودمون باهاتون صحبت بکنیم و اتفاقاتی که در این ورزش در کشورمون روی میده تا این هفته. امیدواریم که همراهمون باشن و بشنون برنامه رو.
انشالله. من فقط یه نکته رو بگم. قبل بازی با عراق یه تقریبا یه هفته 10 روزی مونده بود بازی با عراق، من یه شب تا همین برنامه خدمت دوستانمون یه نکته خیلی ریزی رو گفتم. خیلی ایراد گرفتن تو پیامکاشون، پریدن به ما که آقا چرا برخلاف منافع ملی صحبت میکنی، اینجوری نیست، اونطوری نیست، فلان نیست. خدمت شما هستم. ولی موثق بود این موضوعی که
بودن آقای ویلموتس،
بله بودن، قراردادش رو فسخ کرد آقای ویلموتس با ما. ولی متاسفانه هم اولا فدراسیون خودش در این مورد روشنگری نکرد، حالا دلایلش هم تقریبا موجهه و خیلی دوستان هم در جریان این موضوع نبودن، ولی به حال آقای ویلموتس رفت از کشورمون و قراردادش رو یک طرفه فسخ کرد با ما. عرض شود که البته در استانبول بود در اون مقطع و اعلام کرد که من فقط در یه صورتی برمیگردم که با من قرارداد جدید منعقد بشه با شرایط جدید، با آپشن‌های جدید و پرداخت‌های مشخص تو زمان‌هایی که خودش اعلام می‌کنه، که فقط برای اینکه ایشون بیاد و روی نیمکت تیم ملی فوتبال ما بنشینه یه رقمی نزدیکه، حالا یه روایتی گفتن 2 میلیون یورو که من مستندش رو در واقع پیش گشتم و یه روایت هم گفت 1 میلیون یورو تو استانبول ایشون گرفت که بیا رو نیمکت ما بشینه. حالا آقای ویلموتس علارغم دریافت این پول باز هم به ایران نیومد و متاسفانه از همونجا مستقیم از استانبول رفت به عمان، پایتخت اردن، و اینجوری تیم داری کردن، اینجوری با این تیم فشل در واقع جلوی تیم ملی عراق قرار گرفتن، تیم به قول شیر بیال و دوم اشکم، نتیجهش غیر از اینم نمیتونست برای ما باشه. اینا همه فقط یه چیزی رو تو ذهن ما میاره و اون سوء مدیریته، که ما نه کیروش رو میتونیم درست حسابی مدیریت بکنیم و بگیم آقای سرصداش در اومده، ویلموتس هم که دیگه اینجوری آدم سرصدا بکن و آدم داد و هواری نبود که بچه رو اینو نتونستیم کنیم.
همین برنامه هم گفتیم که دقیقا مشخص بود که آقای ویلموتس در بازی با عراق تمرکز نداشت روی نیمکت ذخیره، یعنی اگه مربی اگه اون شرایط عادی خودش رو داشت حداقل تو نیمه دوم میتونست تیم رو دگرگون کنه و برگردونه به شرایط بازی، اما چون با این شکل اومد. حالا امروز که آقای تاج گفتگویی با همکارانم کردن در سیما، ایشون مثلا اشاره کرده که یه جورایی رفاقتی اومده تیم رو بازی با عراق هدایت کرده، بله. و بابت این کارش منتی هم به اصطلاح گذاشته بر ذمه فدراسیون که من همینجوری دوستانه برای شما این کار رو انجام دادم. نتیجه‌اش هم دیدیم دیگه، یعنی هر کسی این تیم ملی رو میدید باور نمی‌کرد همون تیم ملی فوتبال کشورمون باشه که اینقدر قدرتمند بوده و
آقا مربی که
در آسیا اول
من بوده. بمیرم و تو بمیری و جون مادرت بیا رو نیمکتمون بشین، آبرومون میره جلوی عراق، شانسمون اینطوری میشه، اینجوری تیم داری کردن که نتیجه‌اش معلومه جز این نخواهد شد.
فدراسیون غیر شفاف همینه دیگه، یعنی فوتبال غیر شفاف و در رأسش فدراسیون غیر شفاف
و در کنارش هم هر چی که میشه میان در خیلی از جاهای دنیا میگن که این مبالغ رو پرداخت نمیکنن، اعلام هم نمیکنن، نمیدونم این پولایی که پرداخت میشه به مربی ها نمیگن. کجای دنیا، کدوم کشور رو؟ بله ممکنه تو جزایر کمر مثلا اعلام نکنن، یا مثلا تو بورکینافاسو ممکنه اعلام نکنن، ما که نباید از اونا الگو بگیریم. چرا ما توی این جور موارد که میرسه کشورهای در به داغون میشن الگوی ما، چرا در این جور موارد ما نمیایم از کشورهای صاحب فوتبال الگو بگیریم، بگیم آقا اصلا وظیفه فدراسیون هست که این مبالغ رو به اطلاع مردم برسونه؟ چرا؟ به دلیل اینکه این مبالغی که بین آیین مربی پرداخت میشه در واقع قرون به قرونش از بیت المال پرداخت میشه، یعنی حق مردم هست، تک به تکش مردم، من شما ایشون ایکس ایگری، حتی اون آدمی که توی روستاهای سیستان بلوچستان و روستاهای آذربایجان غربی داره زندگی میکنه، داره پول از حساب اونها پرداخت میشه به حساب آقای ویلموتس برانکو یا هر کس دیگه ای داره میره، پس اونها حق دارن که بدونن که این پولی که داره عجیبشون میره کجاها هزینه میشه و چقدر عجیبشون میره. یعنی چی که ما هیچ جای بعضی نقاط دنیا پرداخت نمیکنن؟ نمیگن خب نگن، مگه کار اشتباه رو ما بعد دنبالش میکنیم؟ کار اشتباهشون
همین الان، همین قرارداد رو اگر همین قرارداد الان منتشر کنن، اگه واقعا پای منافع ملی کشور هستن و احترام میگذارن به مخاطبان و طرفداران فوتبال، همین قرارداد الان منتشر کنن برای اولین گام، هیچ اتفاقی هم نمیفته. برکناری مربیان در فوتبال دنیا یک چیز عرفیه. مربی که نتیجه نگیره برکنار میشه خیلی دوستانه، و اساس قراردادهای درستی که میبندن هیچ حق و حقوقی هم از یک طرف ضایع نمیشه. تو همین برنامه گفتیم سرمربی تاتنهام کناریگی که یا به قولی برکنار شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این مربی دیگه جایگزین شد، حقش هم گرفت.
مربی ها همیشه هم به روشون بسته است.
بله، این چیز عرفی است در فوتبال دنیا. نمیدونم برای ما چرا انقدر سخته، به خاطر اینکه فدراسیون هم که شما گفتید نه مدیریت درستی تو این زمینه داره، نه علاقه ای داره که شفاف کنه. این اتاق دیوارش، این دیوار شیشه‌ای به وجود بیاره که همه بدونن واقعا داره چه اتفاقی میفته. تا وقتی هم که این عزم اراده رو نشدن، داستان همینه. این مربی بعدی هم که بیاد شما متوجه نمیشید چقدر باش قرارداد می‌بندن، چه انتظاراتی ازش دارن، اون چه تعهداتی داره. دوره همین داستان، همین دوره باطل ادامه پیدا می‌کنه.
ما امشب با آقای دکتر قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مجلس صحبت خواهیم کرد. ان شاء الله تو این برنامه من با ایشون هماهنگی لازم رو هم انجام دادم و ان شاء الله
یه بخشی هم از برنامه هفته گذشته است اگه